قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 425 از گزیده غزلیات شمس رو میخوانم، غزلی که آشناست برای دوستان ما، یک بارم خونده ای. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداد وامداران را رهایی؟ کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی‌نوایی؟ در آن بحرید کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. برا ای شمس تبریزی ز مشرق، که اصل 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 هر ضیایی. به سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و نخجیران بود. خرگوش شیر رو قانع کرده بود که ببرتش سر اون چاهی که مدعی بود یه شیر دیگه‌ای در ته اون چاه معارض این شیر اولی شده. مولانا اینجا داستان رو متوقف میکنه و یک بحثی درباره قضا و قدر میکنه و چشم بندی قضا، که وقتی قضا میاد دیگه عقل از کار میفته. به مناسبت قصه هدهد و سلیمان رو مطرح میکنه که یه داستان مستقلی میتونه محسوب بشه. گفته بودیم که داستان در داستان دیگه، سبک مثنوی شبیه سبک کلیله و دمنه است. در این داستان هدهد و سلیمان، هدهد مدعی میشه که میتونه از اوج آسمان عمق زمین رو ببینه و تشخیص بده که کجا در عمق زمین آب وجود داره. زاغ در محضر سلیمان ایراد میگیره به این حرف هدهد و میگه این هدهد اگر راست میگه چطور دام همین ساده‌ای که مثلا به اندازه نیم وجب زیر زمین زیر خاک مستوره اینو نمیتونه ببینه، وقت در عمق زمین رو آب رو تشخیص میده، این دروغ میگه. و یک بحثی بین هدهد و زاغ در میگیره و هدهد جواب میده که این زاغ که این حرفا رو میزنه علتش این است که منکر حکم قضاست. من اگه یه وقت آب رو میبینم یه وقت دام رو نمیبینم، این علتش اینه که اون دفعه دوم قضا باعث میشه که من دام رو نبینم. تا اینجا رو ما نوبت گذشته بحث کرده بودیم. حالا مولانا به اینجا که میرسه یک راهی باز میکنه در بحث قضا، میره سراغ قصه حضرت آدم در بهشت و میگه قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تأویل. حالا ببینیم چی میگه. میگوید بل بشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمشن در هر رگ است. صحبت آدم ابوالبشر رو میکنه و یه لقبی بهش میده و اون لقب علم الاسما بگه، که اینم از کارهای مخصوص مولاناست. این کلمه بگ یک کلمه ترکیه به معنای بزرگ و سرور و خواجه و اینها. در زمان مولانا در قونیه این اصطلاحات رایج بوده دیگه، بگ و علق و اینها زیاد مرسوم بوده. آیه قرآن هم این است که و علم آدم الاسماء کلها، خدا به حضرت آدم اسماء رو آموخت، همه اسماء رو آموخت. پس آدم یک افتخاری داره، یک مزیتی داره و آن این است که علم الاسماء درباره آدم هست. چون این طوره مولانا حضرت آدم رو لقب داده علم الاسماء بگ، میگه بلبشر کو علم الاسماء بگ است، صد هزاران علمشن در هر رگ است. خب معلومه دیگه، کسی که خدا در قرآن گفته باشه که ما به او اسماء رو تعلیم کردیم، همه اسماء رو هم تعلیم کردیم و علم آدم الاسماء کلها، طبیعیه که در هر رگش باید صد هزار علم باشه. پس آدم خیلی علم داشته. حالا این علم چیه؟ اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. هر لقب کوداد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش، یعنی سرش. قبل از اینکه راجع به قضا بحث بکنه که ربط این داستان آدم هست بحث قبلی، راجع به اسم صحبت میکنه که این اسماء که خداوند به آدم یاد داد چه بود. نکته مهم در معارف اسلامی و در قصه خلقت آدم چند چیزه. اولا این آیات رو از سوره بقره زیاد خوندید، چون اوایل قرآن هم هست، معمولا کسایی که میخوان قرآن بخونن اوایلشو بیشتر از اواسطش میخونن. قرآن یا اولش بیشتر خونده میشه یا آخرش. آخرشو بچه ها توی مدرسه زیاد میخونن، اولش هم همه میخونن به قصد این که برن تا آخر، منتها بیشتر اولش خونده میشه. این آیات اول قرآن از سوره بقره: و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، که آیات رو خوندید و میدونید. موضوع این است که خداوند در قرآن میفرماید وقتی آدم رو خلق کردیم فرشتگان اعتراض کردند. خدا گفت که من میخوام در زمین یه خلیفه ای از خودم قرار بدم، یه جانشینی از خودم قرار بدم. فرشتگان گفتن که خلیفه ای که تو میخوای قرار بدی از خودت باید صفات تو رو داشته باشه، جانشین باید نمونه و مظهر اصل باشه، ولی این آدمی که تو خلق کردی و میخوای بفرستیش در زمین، این باعث میشه که در زمین فساد بشه، خون و خون ریزی بشه، این چطور جانشینی برای تو میتونه باشه؟ اینا اعتراض کردن یا سوال کردن از خدا. خداوند اسماء رو به آدم یاد داد، بعد به آدم گفت خب حالا این اسمایی که ما به تو تعلیم کردیم اینا رو عرضه کن به ملائکه، به فرشتگان، و سوال کن. و خدا سوال کرد از این اسما، از فرشتگان. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن خدایا ما غیر از اون چیزی که تو به ما یاد دادی ما دیگه علمی نداریم، ما به ما این اسما رو یاد ندادی. حالا چیه داستان؟ اولا باید بدونیم که این اسمهایی که خدا به آدم آموخت از قبیل این اسمایی که ما رو اشیا میگذاریم و یا روی اشخاص میگذاریم نیست. چون ما اسم میذاریم روی اشخاص از باب این که از هم متمایز بشن، شناخته بشن، کاری به ذات اشخاص نداریم. درست مثل این که توی یه انباری کالاها رو شماره میگذارن، به حسب شماره برای این که اشتباه نشه و نظمی پیدا بکنه متمایز میکنن کالاها رو. ما هم آدم ها رو با اسماشون از هم جدا میکنیم، ولی کسی بگه حالا این اسما دلالت بر یک واقعیتی در اشخاص میکنه، لزوماً اینطور نیست. ممکنه آدم بدی باشه اسمشو بذارن حسن، شنیدید دیگه، برعکس نهن نام زنگی کافور، کافور رنگش سفیده اما مرسوم بوده در قدیم غلام سیاه ها رو اسمشو میذاشتن کافور، یعنی برعکس میگفتن. اصلا بعضی وقتا تعمد داشتن که اسم رو برعکس اون چیزی که هست طرف بگذارن. برحال رابطه منطقی بین اسم و مسما در عالم ما وجود نداره، ولی خداوند وقتی که اسمها رو تعلیم میده به آدم، این اسمها حقیقت اشیاءه، حقیقت اشیاست که در علم خداونده. هر موجودی در این جهان، در این عالم مادی که ما میبینیم، یک وجود علمی داره در علم خداوند که اون حقیقت اون موجوده. در دریای بیکرانه علم خداوند همه موجودات غرقند. این آیه قرآنه: و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که هیچ چیزی در دنیا نیست، هرچه هست جز این نیست که گنجینه های آن نزد ماست و ما اون رو جز به اندازه معلوم، به قدر معلوم نازل نمی کنیم. آیه 22 سوره هجره: و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یعنی هر شیئی تو این دنیا میبینی، هر چیزی که میبینی، این نازل شده از اون گنجینه الهی است که به اندازه معینی نازل شده، یعنی سطح وجودیش پایین آمده، از مقام ربوبی که در علم خدا بوده این تنزل پیدا کرده آمده پایین. اون وجودی که در علم خداوند بوده اون حقیقت اشیاء. خداوند که به آدم اسماء رو آموخته، اون حقایق اشیاء رو آموخته. اینی هم که به آدم آموخته، مراد این نیست که فقط به یک شخص آموخته، بلکه به آدم ابوالبشر آموخته، به این معنا که به نوع انسان آموخته. یعنی بنی آدم هم این لیاقت رو دارن که این آموزش رو ببینن، منتها این طور هم نیست که بالفعل همه بنی آدم به حقایق آگاه باشن. در واقع خدا خواسته با خلقت آدم یک نوعی از انواع موجودات رو خلق بکنه که این بتونه آگاهی داشته باشه به حقایق، به حقایق عالم. این معنی علم الاسماء، و این یه استعداده که باید انسان با تلاش و کوشش و پاکی و صفا این استعداد رو در خودش به ظهور برسونه و از قوه به فعل برسونه. مولانا میگه اسم هر چیزی چنان کان چیز هست. خدا به آدم اسماء رو آموخته بود، اما این اسم مطابقت داشت با واقعیت مسما، همون چیزی بود که هر چیزی هست، نه مثل اسمای معمولی ماها. تا به پایان جان او را داد دست. میگه این اسمی که هر چیزی هست و خدا تا به پایان، یعنی از اول تا آخر اسماء رو به او یاد داد. این تا به پایان اشاره به اون علم آدم الاسماء کله هاست، یعنی همه اسماء رو از اول تا آخر به آدم خدا یاد داد. جان او را داد دست، یعنی در دسترس روح آدم قرار داد، به دست جان آدم داد همه اسماء رو. هر لقب کو داد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. این القابی که خدا به اشیاء داده و به آدم یاد داده، اینا چیزایی نیستش که عوض بشه، یکی امروز این اسمو داره فردا اسم دیگه ای بذاره. الان خب بعضیا میرن به اداره ثبت احوال مراجعه میکنن، اسمشون رو عوض میکنن، از اسمشون خوششون نمیاد. بعضی اسما بده، مثلا اسمایی هستش که توهین آمیزه. قدیما میذاشتن مثلا گرگلی، حالا گرگلی چه معنایی میده، مثلا چه حسنی داره این اسم، چون اسم خوب گذاشتنم یه وظیفه ایست برای پدر و مادر دیگه. بعضی ها رعایت نمی کنن، اسمای ناجور میگذارن. حالا اسم گذاری خودش داستانی داره، یه وقت حالا شاید از این مولانا بعید نیست یه فرصتی ایجاد کنه ما راجع به اونم حرف بزنیم. ولی به هر حال بعضی ها میرن و میگن اسم ما رو عوض کنید. یا بعضی خانوما وقتی که عروس میشن، قدیم که این طور بود، توی خونه شوهر اسم جدید روشون میگذاشتن. مثلا میدیدن که هم اسم این عروس تازه تو خونه هست و اگر هر دو رو به این اسم صدا کنن اشتباه میشه، اسم جدید میذاشتن. یا خانواده شوهر از اسم قبلی این خوششون نمیومد، یه اسم تازه میذاشتن. مبدل میشد، به قول مولانا اسما عوض میشد. ولی اسمی که خدا به یه موجودی میده چون حقیقتشه دیگه عوض نمیشه. اگه خدا به یه کسی گفت چالاک، این دیگه تنبل نمیشه، چون حقیقت چالاکی رو داره میگه نه اسمش رو. آن که چستش خواند او کاهل نشد. چست یعنی چالاک. پس اون مهری که خدا در ازل روی اشیاء میزنه اون حقیقت اوناست. درست مثل، حالا مثال خوبی نیست، مثل یه خمیرگیری که کنار یک ظرف بزرگ خمیر ایستاده، هی با دستش چونه میگیره به قول معروف، یه مشتی از این خمیر میگیره، اینو به یه شکلی در میاره، این میشه حقیقت این. این تا وقتی در اون ظرف بزرگ بود متمایز نبود، ولی یه حدی بهش میده، یه محدودیتی بهش میده، یه شکلی بهش میده، اینو میبره توی تنور و مثلا یه نونی میشه، یه وقت نون درازی میشه، وقت نون گردی میشه، کوچیک میشه، سنگک میشه، تافتون میشه، لواش میشه، ولی همه از همون ظرف بزرگ خمیره. این مهری که خدا میزنه همون حقیقتی است که از اون وجود این بهش، از وجود خودش به اینا داده و اینا دیگه عوض شدنی نیست. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. یعنی در اون علم خدا هر کی قرار مؤمن بشه خدا او رو دیده، هر کی هم میخواد کافر بشه آخر، اینم بر خدا آشکاره، پدیده بر خدا. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. پس رمز علم الاسما اینه که حقیقت هر چیز رو میگه. تو هم اگه میخوای اسم به معنی حقیقت اشیا رو بدونی باید از دانا بپرسی، که دانا در اینجا همون خداوند حکیمه، خداوند علیمه، و این رمز علم الاسماست. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش، یعنی سرش. اسمها نزد ما حکایت از ظواهر اشیا میکنه، ولی نزد خداوند حکایت از حقیقت اشیا میکنه. اینم روشنه. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. حالا این چوبی که خدا به دست موسی داده بود همون چوب دستی شبانیش بود دیگه. از موسی که میپرسیدن این چیه، میگفت عصاست. و ما تلک به یمینه که یا موسی، قال هی عصای. خدا از موسی پرسید که اینی که به دست راست گرفتی این چیه، گفت عصای منه. اما این از نظر موسی اسمش عصا بود، خدا میدونست که این اژدهاست. نزد خالق بود نامش اژدها. دیگه داستان موسی رو که میدونید. بعد مثالی میزنه، میگه بود عمر را نام اینجا بود پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. مولانا که اهل سنته مثال از عمر میزنه، میگوید که عمر قبل از اینکه اسلام بیاره خب بود پرست بود، اما پیش خدا مؤمن بود. چرا؟ برای اینکه در الست اونجا تکلیف همه روشن شده بود. معنی الست رو هم که میدونید، این برمیگرده به آیه قرآن، آیه 172 سوره اعراف، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خداوند در آیه 172 سوره اعراف میفرماید که خدا ذریه بنی آدم رو، یعنی نسل آدم رو، همه رو نزد خودش حاضر کرد و این فرزندان آدم رو خودشونو بر خودشون گواه گرفت. و اشهدهم علی انفسهم. گفت خودتون راجع به خودتون شهادت بدید. بعد ازشون پرسید الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم، پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن که بله تو هستی. یعنی خداوند در این آیه 172 سوره اعراف اشاره میکنه که در یه مقامی در مراحل خلقت خداوند از همه فرزندان آدم اقرار گرفته به ربوبیت خودش و به عبودیت ما. یعنی اعتقاد به خدا فطری انسانه و خداوند این حقیقت رو در این آیه بیان کرده. این آیه از آیاتی است که معانی عرفانی بلندی ازش حاصل شده و این کلمه الست یک کلید واژه است در عرفان و اخلاق و علم کلام و توحید و خلقت و حقیقت انسان و اینها، و بیشتر ازش به عهد الست یاد میکنن، یعنی اون پیمانی که در روز الست خدا با بنی آدم بسته، عهد الست. در ادبیات هم زیاد وارد شده، در اشعار عرفانی این بلا به معنای البته آری حتما همینطوره، این زیاد دربارش بحث شده، این بلایی که در قرآن اومده قالو بلا. بعد میگوید که نام عمر در الست مؤمن بود، چون آخر کار قرار بود مسلمون بشه و ایمان بیاره. مثال دیگه ای میزنه از غیر آدم، از اشیا، میگه آنی که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. ما این بیت رو اینجور باید بفهمیم که مولانا میخواد بگه همین تویی که الان جلوی من نشستی، تو کیندم با منی، اونی که اسمش نطفه هست پیش خدا، در نزد خدا همین تویی. یعنی بحث این است که در واقع در عالم بالا اشیا حقیقت نهاییشون معلومه، اون نطفه‌ای که در واقع ما میبینیم پیش خدا، اون نطفه تویی، همین تویی که الان هستی. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. پیش حق در واقع یه ویرگول اگه بعد از حق بگذاریم این راحت تر خونده میشه، پیش حق بودی تو کیندم با منی، همین تویی که الان جلوی من نشستی، پیش خدا تو اون نطفه خدا تو رو میدیده و پیش حق موجود بوده، به اندازه معین بوده، نه بیش بوده نه کم بوده. درست همون اندازه وجودی این باعث شده که این واقعیت رو پیدا بکنه. حاصلان آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. میگه هر چیزی که اسم ما شده نزد خدا، این حقیقت ماست پیش حضرت الهی، یعنی در پیشگاه الهی، و در واقع سرنوشت ماست، یعنی پایان کار ماست. انجام ما همون اسمیه که خدا روی ما گذاشته. مرد را بر عاقبت نامی نهد، نی بران کو آریت نامی نهد، یا آریت نامی نهد. میگه خدا اینطور نیست که اسمهای آریتی بگذاره. اسم آریتی رو میشه گرفت، آریت یه چیزیه که میدن و میگیرن دیگه. میگه اسم خدا آریتی نیست، خدا اسمی که میگذاره اسم عاقبتیه، یعنی اون چیزی که سرانجام بعد از تحولات، بعد از رشدها، بعد از به ظهور رسیدن استعدادها، هر کسی تمام استعداد وجودی خودش رو میتونه ظاهر بکنه که چی هست و چی میتونه بشه، اون رو خدا گفته اسم. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نامها گشتش پدید. حالا چطور شد که جان نامها یا سر نامها بر آدم آشکار شد؟ این جان و سر یعنی حقیقت باطن. چطور شد که آدم توانایی علم به حقیقت اشیاء رو پیدا کرد؟ چون آدم با نور پاک نظر می کرد. این نور الهی بود که خدا به آدم داده بود که با نور پاک نگاه بکنه و جان و سر الفاظ و اسامی و اسما بر آدم آشکار بشه. انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتاب. یعنی فرشتگان وقتی که نور خدا رو در آدم دیدن، یافتند، به سجده افتادند و تعظیم کردند. این چون این آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم، این همه دانست. چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. حالا از اینجا برمیگرده به موضوعی که مورد نظرشه. موضوع مورد نظرش این بود که قضا چشم رو میبنده. همونه که هدهد از چند هزار متر بالای آسمون، چند صد متر عمق زمین آب رو تشخیص میده، قضا باعث میشه که دام رو در چند سانتیمتری زیر خاک نبینه. این جوابی بوده که هدهد به زاغ داده. مولانا میگه که خب این اتفاقیه که برای حضرت آدم هم افتاده. مگه آدم همون کسی نیستش که خدا همه اسماء رو به او تعلیم داده؟ معنی اسماء هم که میدونیم، فقط الفاظ نیست، بلکه حقایق عالمه. خدا هم میگه کل رو، همه رو به او یاد داده. خدا این رو میگه. پس چطور شد که حالا این آدمی که اگه من بخوام ستایشش بکنم تا قیامت حرف بزنم، هنوز قاصرم و کم میارم و نمیتونم حقش رو ادا کنم، این آدمی که اینقدر مقامش بالاست، همه این چیزا رو میدونست. این چون این آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم، این همه دانست، همه اینا رو میدونست. چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. میگه وقتی که خدا او رو نهی کرد از این که سراغ این درخت نرو، نتونست به معنی این نهی الهی پی ببره و یه جور دیگه فهمید این نهی الهی رو. چطور بود؟ چطور آدم که همه چی رو میفهمید اینجا نفهمید؟ حالا این نهی چی بود؟ باز در همون سوره بقره آیه 35 و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. خداوند آدم و حوا رو که آفرید در اون بهشت مخصوصی که اونا داشتن اینا در واقع اجازه زندگی داد، خدا به آدم و حوا گفت که شما در این جنت ساکن بشین و از هر چیزی که خواستین گوارا بخورید، اما به این درخت نزدیک نشید که اگه به این درخت نزدیک بشید ظالم میشید، ستمکار میشید. حالا این درخت چی بوده؟ در بین ما مسلمونا معروفه که این گندم بوده، این رویدنی که در بهشت بوده، آدم گندم خورده و از بهشت در واقع هبوط کرده، بیرون اومده، اخراج شده. حافظ میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. آره، صحبت این که گندم خورده، ضرب المثل هم شده دیگه. یه کسی مثلا دست از یه جایی میشوید و ترک میکنه و اونجا رو رها میکنه، میگه ما گندم خوردیم از بهش رفتیم بیرون، یعنی قیدشو زدیم دیگه، صرف نظر کردیم از این نعمت و کرامت. ضرب المثل هم شده. ظاهرا در مسیحی ها میگن این درخت سیب بوده که خدا به آدم گفت به اون درخت نزدیک نشو، این درخت سیب بوده. ولی باز این رو معناش رو نباید این جهانی فهمید، یعنی این درخت هرچی بوده این چیزی بوده که وقتی آدم از اون میخورده این در واقع یک شأنیتی پیدا میکرده، یه تأثیری داشته در او که او رو دیگه مناسب زندگی تو این دنیا میکرده، نه زندگی در بهشت. یعنی در واقع آدم با خوردن از این شجره از اون عالم فرشتگان جدا می شده و این باید هم اینطور می شده دیگه. خدا آدم رو خلق کرده بوده برای روی زمین، بعد این نهی هم که کرده بوده در واقع خود خدا می دونسته که آخرش چی میشه. نکته مهم در بحث مولانا اینه، میگه آدم اینجا چشمش بسته شد، علمش به کارش نیومد و نفهمید که این نهی خدا منظور چیه. دانش یک نهی شد بر وی خطا، یعنی موفق نشد، خطا کرد در فهم یک نهی. وقتی خدا گفت لا تقربا هذه الشجره، این پیش خودش فکر کرد که خدا برای چی گفته، که عجب نهی از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. آدم شک کرد، گفت این که خدا گفته لا تقربا هذه الشجره، این میخواسته که قطعاً منع کنه، تحریم کرده واقعا، یا اینکه نه این یه مقصود دیگه ای داشته. آدم تحریم از این نهی نفهمید، بلکه تأویل کرد اون رو، گفت لابد همچین مثلا پسندیده نبوده، این نهی مولوی نبوده، نهی ارشادی بوده، تنزیهی بوده، یعنی گفته که خوبه نریه. حالا مثلا یه کسی به یکی میگه مثلا بهتر اینه که فلان کار نکنی، این بهتر اینه که این کار نکنی فرق داره با این که حتما نباید این کار رو بکنی. آدم اولی رو فهمید، یعنی تأویل کرد و توهیم. توهیم با میم که در فارسی به کار نمیره و مولانا به کار برده به معنای به گمان افکندن، به وهم افکندن. یعنی گفتش که این خدا خواسته حالا ما یه گمانی درباره این پیدا بکنیم، یعنی توهیم و تعویل رو نظیر هم آورده که در واقع یه برداشت دیگه ای کرد. توهیم یعنی برداشت کردن، برداشت متفاوتی کرد. تعویل هم همینطوره. در دلش تعویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتافت. آدم چون اون تفسیر خودش رو پسندید، یعنی تعویل رو ترجیح داد، طبعش توی این در واقع بکنم یا نکنم در این حیرت متمایل شد که بره سراغ گندم. مولانا هم میگه اون شجره گندم بوده. طبع در حیرت سوی گندم شتاف، بالاخره تصمیم گرفت که بره این گندم رو بخوره. باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت و کالا برد تفت. چون زهیرت رست باز آمد به راه، دید برده دوز رخت از کارگاه. حالا این دو بیت هم مولانا این وسط میاره، میگه که حالا باغبان که مواظب باغ باید باشه و کسی گلا رو نچینه و نبره، گاهی وقتا خودش گرفتار میشه، خار میره تو پاش. تا بشینه و این خار رو در بیاره، باغبان را خار چون در پای رفت، دزد فرصت یافت. دزد از همین گرفتاری باغبان فرصت پیدا میکنه، تفت یعنی خیلی سریع، خیلی تند میاد و کالا رو میدزده. باغبانی که سرایدار باغ و باید مراقب باشه، وقتی حواسش پرت میشه دوز میاد کالا رو میبره. باغبون وقتی که اون گرفتاریش تموم میشه از حیرت بیرون میاد، چون زهیرت رست باز آمد به راه، حواسش سر جاش میاد، دید برده دوز رخت از کارگاه. ببینه که وسایلو از کارگاه برده، از منزل برده دزده. آدم هم اینجوری شد، یه لحظه حواسش پرت شد و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. این ربنا انا ظلمنا باز از قرآن گرفته. آدم گفت خدایا ما ظلم کردیم به خودمون و آه حسرت کشید. اینی هم که خدا گفته آدم با خوردن از اون شجره ظالم شد، این به معنای این نیست که به دیگران ستم کرد، یعنی در حق خودش کار بدی کرد. توجه دارین؟ این رو آدم هم میگه ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، که این در بحث های عصمت انبیا بحث مفصله که این ظلمی که اینجا خدا ازش یاد کرده که آدم ظلم کرد، این چه ظلمی بود. این رو گفتن این در حق خودش بود که این ظلمو کرد، نه به دیگران. ولی خلاصه آدم گفت ربنا انا ظلمنا، آه کشید، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. بعضی از مفسرین این ظلمنا انفسنا رو گفتن این از ظلم نیست، از ظلمته، یعنی راه بر ما پوشیده شده، تاریک شد جلوی چشممون. ولی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که این ظلمنا رو نباید از ظلمت گرفت، از همون ظلم باید گرفت، ولی مولانا از ظلمت گرفته، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. مثل همون باغبونی که حواسش پرت شده و سرش جای دیگه گرم شده و یه اتفاقی افتاده، یه همچین اتفاقی برای آدم افتاد. بعد میره سراغ قضا. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. کی میگه این رو؟ هدهد میگه. گویی که هدهد همه این قصه آدم رو برای سلیمان تعریف کرده، میگه که این قضا چیز ساده ای نیست، دست کم نباید گرفت. این یه ابریه به وسعت خورشید که جلوی خورشید میگیره، خورشید به اون عظمت قضا میاد روی اونو میپوشونه. اصطلاح خورشید پوش این اصطلاح زیباییه که ظاهرا اول بار مولانا به کار برده، شاید هم آخر بار کسی دیگه هم بعد از او به کار نبرده باشه، ولی خیلی خوش ترکیبه این خورشید پوش که الان ما این روزا در زبان فارسی کف پوش ازش ساختیم، بام پوش ساختیم، چیزای دیگه، تن پوش ساختیم، پا پوش ساختیم، همه اینا مولانا خورشید پوش ساخته. حالا بحث واژه گزینی هم در مولانا بحث جذابیه. قضا ابر خورشید پوشه، شیر باشه، اژدها باشه، در دست قضا موش میشه، یعنی از خاصیت میفته. حالا من هدهد، من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. میگه حضرت سلیمان اگه اون موقعی که باید من یه حکمی بکنم، یعنی تشخیصی بدم، یه تصدیقی بکنم، حکم اینجا به معنای تصدیقه، به معنای منطقی کلمه است که فرنگی ها بهش میگن جاجمنت، میگه من اگر در تصدیق دام رو نبینم، من تنها کسی نیستم که دوچار همچین اشتباهی شدم، من تنها جاهل نیستم در راه حکم، خیلی ها بودن که گرفتار قضا شدن، جاهل شدن موقع حکم کردن. نمونه بارزش هم حضرت آدم ابوالبشره. خب این عذر رو کی میاره؟ هدهد. بعد حالا راه این که انسان گرفتار قضا نشه چیه؟ ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. حالا مولانا میگه که خب راه این که ما بتونیم قضا رو تغییر بدیم چیه؟ این است که زاری کنیم، ابتهال کنیم، دعا کنیم، از درگاه خدا بخوایم. دعا قضا رو تغییر میده. این که خدا مقدر کرده که نتیجه یه کارهایی یه چیزایی باشه، یعنی این نظام هستی یه اصولی داره، اما در این اصول هستی یه اصلی هم قرار داده و اون اینی که وقتی دل انسان پاک بشه و متوجه خدا بشه و توبه بکنه، زاری بکنه، اینم یکی از حقایق این عالم هستیه که در این منظومه بزرگ قضا یه جایی داره، اونم یه اثری داره. اون اثر اینه که خدای قضا آفرین به این بنده خودش که نگاه میکنه که داره دعا میکنه رحمت میکنه و مسیر رو تغییر میده، چون خدا خودش این طراحی رو کرده دیگه، دست خدا که بسته نیست. یکی از عناصری که اونم جزء این مجموعه از خود دعاست. ما در کلام اسلامی، در کلام شیعی یه بحثی داریم به نام بداء، به معنی تغییر قضا. مرحوم مطهری، استاد شهید مطهری، در کتاب انسان و سرنوشت این موضوع رو باز کرده، اونجا توضیح داده ایشون که اینطور نیستش که در واقع انسان هیچ کاره باشه و هر چیزی مقدر شده باشه دیگه هیچ تغییری هم درش داده نشه. نه، این یک انعطافی در این نظام هست، منتها انعطاف حساب شده ای که باید یک کارایی رو بکنی تا یک تغییراتی در قضا حاصل بشه و زاری و دعا مؤثره. مولانا هم همینو میگه، ای خنک، یعنی ای خوش به حال اون کسی که، ای خنک یعنی خوش به حال اون کسی کو نکوکاری گرفت، آدمای خوب، زور را بگذاشت او زاری گرفت. به جای اینکه کبر و غرور داشته باشه و روی زور خودش حساب کنه، خاکی پیشه بکنه، زاری بکنه، تواضع بکنه. خب میگه حالا اگر قضا طوری باشه که فضا رو مثل شب بر شما سیاه بکنه، گر قضا پوشد سیاه همچون شبت، یعنی اگر قضا مثل شب دنیا رو پیش چشمتو سیاه بکنه، اما همین قضا توی اون ظلمت سیاهی، خود همین قضا دست تو رو میگیره و تو رو از گمراهی نجات میده، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. یعنی توی این قضا درد هست، درمانم هست. به قول حافظ، دردم از یار است و درمان نیز هم. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا، خود همین قضا جانت دهد. به جان که جانتو بگیره، جان بد میده و درمانت میکنه. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. یعنی اگه صد بار ضرر ببینی از قضا، راه تو بزنه. یعنی مثل دزدی که میاد یه چیزی ازت میبره، راهزنی بکنه، خسارت به تو بزنه این قضا، اما این قضا میتونه بر فراز گردون، بر فراز چرخ برای تو خیمه و خرگاه بزنه. یعنی سراپرده سلطنت برات برافرازد. اونم باز قضا میتونه. از کرم دان این که میترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. میگه این که به اصطلاح تو رو برحذر میداره و میترسونت، این یه حکمتی درش هست. میگه این کارو نکن و این نگرانی که در تو وجود داره که اگه این کارو بکنم چه اتفاقی میفته، که این مبتنی بر اون نظام لایتغیر علت و معلولی و سبب و مسببی در عالم دیگه. میگه این ترسی که داری، این چیز بدی نیست، این برای اینی که تو امنیت پیدا بکنی، ایمن بشی. بله، این که شما اگه میای لب بام میترسی از این که اگر پا تو از روی این آجر ورداری سقوط میکنی، این ترسو کی در تو گذاشته؟ همونی که قضا رو در عالم معین کرده. قضای عالم چیه؟ نیروی جاذبه است. نیروی جاذبه اینه که اگر شما روی بام بودی، تکیه‌گاه نداشتی، سقوط میکنی. ولی یه ترسی هم همون کسی که این قاعده رو در دنیا گذاشته، تو دل تو گذاشته که لب بام میای میترسی. میگه این یه نعمته، این ترسی که تو دل تو گذاشته. از کرم دان این که میترساندت، این ترس رو نعمت بدون. این کرامت کرده خدا به تو، لطف کرده که تو میترسی. فایدهش چیه؟ تا به ملک ایمنی بنشاندت. برای چی؟ برای اینکه تو ایمن بشی از یه قضای دیگری، از سقوط ایمن بشی. میخواد تو رو ببره در ملک ایمنی، مستقرت بکنه، در دلت یه ترسی گذاشته. این سخن پایان ندارد، گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. مولانا به نظرش میرسه که طولانی شده این بحث. میگه درسته که سخن به درازا کشید و دیر شد، ولی پایان نداره این قصه. اگه بخوایم هی بگیم از قضا و قدر و راه برون رفت و قصه آدم و هدهد و زاغ و فلان اینا، دیگه اجازه بده که بریم سراغ قصه خرگوش و شیر. بله، مولانا هم مثل همین برنامه سازا به جای حساس که میرسه برنامه رو قطع میکنه. ما در همین جا قطع میکنیم و شما رو به خدا میسپریم و خداحافظی میکنیم تا نوبت بعد.